أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا يعني أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. جل فرجهم. خب شکر میکنیم خدا رو بابت ادراک این ماه مبارک پربرکت، ماه مهمانی خداوند. انشاءالله که از سفره رحمت رحیمیش بیشتر بهرمند بشیم. این صلوات دیگه عنایت بفرمایید. عجل فرجه. خب امسال انشاءالله به امید خدا سوره هجر رو که سوره 15 سوره قرآنه قصد کردیم که با هم بخونیم و به اندازه فهم و درکمون پیرامونش صحبت کنیم. ابتدای هر سورهی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم کلید در گنج حکیم است. بسم الله الرحمن الرحیم کلید در گنج حکیم است. همونطوری که کتاب خداوند با بسم الله شروع شده و هر سوره ای رو خداوند با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کرده، نظام آفرینش هم با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده که ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، وجود با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز شده و به جهت تخلق به اخلاق الهی که ما باید متخلق بشیم به اخلاق الهی، ما هم هر کاری میکنیم باید با بسم الله الرحمن الرحیم باشه تا متخلق بشیم به اخلاق خداوند. در مورد بسم الله الرحمن الرحیم و تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم خیلی سالیان قبل بحث کردیم. بسم الله به اسم الله، اسم خودش از سمه به معنی علامته، علامت. خود اسمی که ما الان میگیم، اسم من مهدی، اسم شما حسین، حسن، علی، اینها چیان؟ علامت ما هستن. یعنی وقتی میگیم آقا مهدی، این علامت فلان شخصه. علامت چیه؟ لفظیه. این که با این علامت او رو میشناسیم، با این علامت او رو میشناسیم. در کل اسم به معنی چیه؟ علامت، نشانه است. حالا نشانه خداوند چیه؟ با اون نشان خدا رو بشناسیم چیه؟ به وجهی همه عالم نشانه خداست. همه عالم اسم خدا میشه، نشانه های خدا میشه. و به وجهی قرآن میشه همه چی اسماء خدا، نشانه های خداوند، که در جلسات قبل توضیح دادیم بسم الله الرحمن الرحیم رو اولین تفسیری که به بسم الله الرحمن الرحیم خورده خود قرآنه، که هر سوره یه تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه. هر سوره یه تفسیری از بسم الله الرحمن الرحیمه. کلید این عالم و کلید گشایش امور در این عالم با بسم الله الرحمن الرحیمه. یعنی هر جایی انسان گیر کنه تو این عالم کلیدش چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. حتی جناب ابن عربی محی الدین می فرماد بسم الله الرحمن الرحیم برای عارف به منزله کن برای الله. یعنی خداوند به چیزی بخواد بگه باش می شود، میگه کن باش فیکون می شود. عارفی هم که صاحب تصرفه میتونه کاری انجام بده، با چه چیزی انجام میده؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم رو میگه، مثلا مرده زنده میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم میگه، مثلا باران نازل میکنه. خب حالا عارف صاحب تصرف نیست طرف، ولی مؤمنه. بسم الله گفتنش تو این عالم اثر داره. بله، هر جایی که گیر میکنی بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم بگی، اون مشکل برطرف میشه. بعد حالا تفسیر بخوایم بگیم از بسم الله که خب بحث زیاده، اما این سوره سوره هجر. چرا سوره هجر؟ چون آیه 80 این سوره من اگه چشمام دور ببخشم عینکو بزنم، بله آیه 82 می فرماد ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، به تحقیق که تکذیب کردن اصحاب الحجر رسولان را. اصحاب الحجر کیا بودن؟ حجر یعنی چی؟ سنگ، حجر سنگ دیگه. مثل چی؟ مثلا میگیم متر، متر، سلج چی؟ برد، برد، غرق، غرق. تو عربی داریم هجر، حجر. اینها همون قوم سمودن، اصحاب الهجر همون قوم سمودن. چرا دو تا اسم آورده خداوند براش در قرآن؟ سمود به معنی آب اندکه، خود سمود معناش به معنی آب اندکه، که اینها از چه ناحیه امتحان شدن؟ از همون ناحیه آب اندک، که حضرت صالح وقتی که ناقه رو از دل کوه بیرون آورد به اینا گفت به این ناقه دست نزنید، لا تمسوها به سوء فیأخذکم عذاب، این ناقه رو به بدی مس نکنید که عذاب میگیره شما رو. بعد گفت یک روز آب مال ناقه است، یک روز مال شما. خب پس آب کم بوده که یه ناقه بتونه، حالا عظیم و جسه بوده ناقش، ولی اینکه بتونه یک روز آب اینا رو بخوره، شطور هم خیلی آب میخوره، ولی بالاخره آب اندکی بوده، یه رودخونه بود که اون شطور نمیتونست همشو بخوره، که مقدار آبشون کم بود، لذا با همون امتحان شدن. انسان همیشه از یه جاهای امتحان میشه که کم داره، همیشه از اون جاها امتحان میشه. خب کم آب اندک میشه سمده، سمود، سیس نقطه. اما هجر که به معنی سنگه، چرا سنگ؟ چون اینها توی وادی بودن که کوههای سنگی وجود داشت و اینها می تراشیدن و سمود اللذین جاب و صخر بالواد، سوره فکر کنم فجره ها، و سمودی که کوها را می تراشیدند که بقایای قوم سمود الان هست، چون سنگ بوده صفحه ستونای خیلی عظیم سنگ رو می تراشیدن، می رفتن داخل اتاق در می آوردن، نمی دونم حالا چه تکنولوژی داشتن که به اون عظمت، یعنی چیزای کوچولو کوچولویی نبوده که فکر کنید، بقایاش هست، ذخیره آب داشتن، آب باران جمع می کردن. و این هجر، اصحاب الهجر که می فرماد، که باز در همین حال آیه 80 بعدش، یعنی آیه 82، و کانو ینحتون من الجبال بیوتن آمنین، که اینا کوها رو خونه می ساختن برای امنیتشون. خب که اصحاب الهجر چیان؟ همون قوم سمودن. و خداوند هم وقتی نشانه میخواد برای کسی بیاره، آیت بیاره، از جایی میاره که اونا علم دارن. مثلا زمان حضرت موسی در مصر سحر خیلی رواج داشت. حضرت موسی عصای آورد، اژدها کرد که اونا دیگه میدونستن این سحر نیست، چون در سحر چی بودن؟ خودشون تبحر داشتن. اگه تبحر نداشتن میگفتن شاید این سحره، اما خودشون چون این کاره بودن گفتن سحر نیست. زمان حضرت عیسی در طبابت خیلی پیشرفت شده بود. حضرت عیسی آمد از همونجا مرده زنده کرد. آقا دیگه مرده رو نمیشه زنده کرد. کور مادرزاد شفا داد، پیسی شفا داد، اینا رو نمیشه. اونا اطباء میدونستن، گفتن دیگه این طب نیست. قوم سمود هم کارشون چی بود؟ سنگ رو میتراشیدن، جاب و صخر بالواد، دل سنگ رو میدونستن، تو دل سنگ ناقه پیدا نمیشه، خیلی چیزایی ممکنه پیدا بشه، سنگای مثلا ارزشمند یا مثلا، ولی دیگه شتر پیدا نمیشه تو کوه، تو دل سنگ که سنگ بشکافه یک شتر بیاد بیرون، شتر سنگ بشکافه مقابل چشم همگان یه شتر بزنه بیرون، یه شتر حامله که همونجا زایمان کنه، چون نشانه باید آشکار باشه، نشانه باید چی؟ آشکار باشه. اما امتحان چی میشه؟ امتحان از اونجایی که کمبود هست، مثلا در داستان اصحاب السبت، اصحاب شنبه، که پیامبرشون فرمود شنبه ماهیگیری نکنید. آقا ماهی ها شنبه می آمدن رو آب، می پیدن بلا جلو چشم اینا، آب. یک شنبه که می شد خبری از ماهی نبود. ولی فلسفه داره چرا اینجوری می شد، چرا ماهی ها شنبه می آمدن شیطونی می کردن، آه؟ یک شنبه دیگه نمی آمدن، که بعد اینا آمدن برای خودشون شیطان گولشون زد، یه آبراهه هایی درست کردن، ماهی ها رو هول می دادن تو این آبراهه ها، جلوشون می بستن، شنبه شکار نمی کنیم، ما شکار نمی کنیم. بعد یک شنبه که می شد اینجا این تو بودن دیگه، می آمدن اینا رو جمع می کردن. کلا شرعی که می گن همینه، کلا شرعی رو مثل بعضی که ربا میخوام بخورن، میگه آقا من این لیوان رو فروختم به شما 100 میلیون، بعد میخرم از شما اینقدر، بعد پولو میده نزول رو درست میکنه، فکر میکنه درست شد. نه آقا درست نشده. میگن از مرجع تقلید پرس، مرجع تقلید این حرفو نمیزنه، اگرم بزنه اشتباه گفته. نمیگه ها مرجع تقلید هیچ وقت. یه کبریتو فروختم به تو 100 میلیون، بعد ازت خریدم 110 میلیون. از این کارا میکنن برای اینکه نزول و ربا رو درست کنن. فکر نکنید درست میشه با این حرفا. خب اصحاب الحجر، پس اسم دیگه قوم ثمود میشه اصحاب الحجر، چون اینا با کارشون با سنگ بود، تراشیدن سنگ ها. تو اینترنت هم سرچ کنید بقایای آثار باقی مانده از قوم ثمود، خیلی عجیبه. اصلا چند هزار سال پیش اینا با چه دستگاهی میتراشیدن، به این زیبایی، به این عظمت. قوم ساده‌ای نبودن. که حالا یه حرفایی داریم در مورد قوم ثمود که پیشتر بریم در موردش حالا صحبت میکنیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. الف لام را حروف مقطع است، از حروف سه حرفی حروف مقطع هم هست. گفتیم بارها گفتیم حروف مقطع قرآن تکی داره، مثل چی؟ مثل قاف، مثل صاد، مثل نون. یه حرفه. دو حرفی داره مثل چی؟ حامیم، تاها، یاسین، اینا دو حرفه. سه حرفی داره مثل الف لام را، الف لام میم دیگه. ها؟ چی؟ خب او دا حامیم داره اولش، حامیم عین سین قاف. بلکه بعضی جدا دونسته، ولی پنجتایی میشه. اون چارتایی داره مثل چی؟ الف لام میم صاد، الف لام میم را. پنجتایی داره که دو تا پنجتایی هست، کاف ها یا عین صاد، یکی هم حامیم عین سین قاف. از یکی داره تا پنجتا. بعد تو روایت داریم اینها حروف اسم اعظمه. امام اینها رو با هم ترکیب میکنه، تصرف میکنه تو عالم. تصرفی بخوا انجام بده امام، با اینا انجام میده. لذا اگه یادتون باشه یه حدیث خوندیم، امیرالمومنین آقا جان تو جنگ ها چی میفرمودن؟ میفرمود یا کاف ها یا عین صاد، یا حامیم عین سین قاف، لا حول ولا قوت الا بالله. که این خیلی عجیبه اثراتش، اثراتش خیلی عجیبه. حالا چه اسراری در این حروف مقطعه هست بماند. بعضی از اهل معرفت گفتن اینها حروف مقطعه است، جدا جدان، جدا جدا هستند. الف لام را میگه اینا اسامی فرشتگانن، فرشتگانی مخصوصن که اسمشون کلمه نیست، اسمشون حرفه. لذا وقتی شما میگی الف لام را، سه تا فرشته رو صدا میزنی. بعد اونا میگن چیه؟ شما ادامه آیه رو میخونی براش، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. بعضی از اهل معرفت این گونه گفتن، درستم هست. یه بحث دیگه اینه که این الف لام میم، الف لام را، این حروف مقطعه، اینا مراتب کلی قرآنن، مرتبه کلی قرآن. که به وجهی میشن انسان کامل. یادتون هست گفتیم اگر این حروف مقطعه رو تکراریاشو حذف کنیم چند تا حرف میمونه؟ 14 تا که جمله صراط علی حق نمسکهو ازش در میاد. صراط علی، راه علی، حقی است که ما نگهدار آنیم. این جمله ازش در میاد. و بعد یه نکته دیگه هم گفتیم، گفتیم که خود این حروف رو یعنی شکلاشون رو تکراریاش رو حذف کنیم، یعنی الف لام را 5 بار آمده یه بار بنویسیم، حامیم چند بار آمده یه بار بنویسیم، باز چند تا شکل میمونه؟ 14 تا شکل. عجیبه به چه تعداده؟ 14 معصوم. هم حروفش 14 تا میمونه، هم شکلاش 14 تا میمونه، که 14 معصومن که حقیقت قرآنن، مرتبه کلی قرآنن. فقط حالا خواص زیادی هست توی بگیم دیگه، یه چیز دیگه هم بگیم. آقا الف لام را، الف لام را بعدش می‌نویسیم ها میم، بعد می‌نویسیم نون، میشه چی؟ الرحمن. از ستایی آمدیم به یکی، سه تا، دو تا، یکی. الف لام را ستاییه، ها میم دو تاییه، نون یکیه، میشه الرحمن. درسته؟ الرحیم رو هم همینجوری در میاد، الف لام را ها میم هیمه دیگه، آها ها زبورش میشه چی؟ ه. زبور و بینه رو قبلا گفتیم دیگه. بعد بینه میم میشه چی؟ یم. یم میشه، میشه هیم. الف لام را هیم، الرحیم در میاد. میگه امام اینها رو تصرف میخواد کنه در عالم، اینها رو جمع میکنه با هم دیگه، بعد تصرفش رو انجام میده. خب الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، الف لام را این است آیات کتاب و قرآن مبین، یعنی آشکار. آیات هم به معنی نشانه هاست، نشانه های آن کتابه. اینا چون مرتبه کلی قرآنن، این الف لام را، الف لام میم، همیشه بعد از حروف مقطعه بحث قرآن میاد. قاف و القرآن المجید، صاد و القرآن ذکر، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. همش چیه؟ صحبت قرآن میشه. این است نشانهای آن کتاب. اون کدوم کتابو میگه؟ ام الکتاب، اصل کتاب. ما یه ام الکتاب داریم، اصل کتاب. انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. در ام الکتاب از ام الکتاب یعنی مادر کتاب، اصل کتاب، در نزد ماست. این کتاب چیه؟ این کتاب مبینه، آشکاره، یعنی قرآن یه حقیقتی داره که در نزد خداست. این کتابی که در نزد ماست این کتاب مبینه. در داستان حضرت سلیمان در خاطرتون هست، وقتی حضرت سلیمان جنیان و انسانها و در مجلسش نشسته بودن، فرمود چه کسی میتواند تخت بلقیس رو برای من بیاورد؟ تخت بلقیس از سبا بخواد ببره شام، چندین فرسخ تختی هم به چه عظمت، چه یه افریتی از جن گفت من می آورم برایت قبل از اینکه کار تموم بشه از جاد بخوای بلند بشی، یعنی یکی دو ساعتی طول میکشه. اما دیگری گفت و قال الذی عنده علم من الکتاب، گفت کسی که علمی از کتاب در نزدش بود، همه کتاب نه، یه علمی از کتاب پیشش بود، گفت من برات میآورم قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه چشم به هم بزنی برات میارم. که آصف ابن برخیا قبل از چشم به هم زدن احضار کرد تخت بلقیس رو. حالا اینم بگیم اول ماه مبارک رمضان یه هدیه باشه، ما رم دعا کنید. گفتن حضرت سلیم آصف ابن برخیا با یه ذکری این کارو کرد، تخت بلقیس رو آورد. ذکرش این بود آهی ینشر آهی یا عبریه، تونست تخت بلقیس رو بیاره. گفتن به عربی چی میشه این؟ میشه یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. حالا این ذکر خیلی عظمتی داره، ماه مبارک ذکر خدا میگید، این ذکر رو میگید، ما رم دعا کنید یا حیو یا قیوم. حالا میگه ایشون یه علمی از اون کتاب نزدش بود، بعد امیرالمومنین فرمود تمام علم اون کتاب نزد ماست. و من اندهو علم الکتاب آیه قرآن، و کسی که علم همه کتاب در نزد اوست. آقا اینا رو امام ترکیب میکنه، تصرف میکنه تو عالم این حروفو. کسی که همه اینا در نزدشه چه کارایی میتونه کنه؟ کسی که همه اینها در نزدشه، فرمود علم آصف ابن برخیا که تخت بلقیس رو آورد توی چشم به هم زدن، در مقابل علم ما اهل بیت مثل یه دانه برف در مقابل اقیانوس. چی میگه؟ تلک آیات الکتاب، آیات نشانه های آن کتاب است، و قرآن مبین، و قرآن مبین است. داره عظمت رو میگه. خب علتی داره اینجوری داره سخن میگه خداوند. آیه بعد ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، به زودی پیوسته دوست می‌دارند کسانی که کفر می‌ورزند که ای کاش مسلمان بودیم. ربما، ما هم ربما داریم هم ربما، جفتش هم یک معنا داره. رب حرف جر اصطلاحاً، برای زیادی یا برای کمی میاد، برای زیاد کردن. رب چه بسیار، اینجا میگه چی؟ ربما، یعنی چقدر کم است. زمانی که طول میکشد که چی؟ یود الذین کفروا، اون زمانی که دوست میدارند پیوسته کفر ورزان که ای کاش مسلمون بودیم. یعنی خیلی طول نمیکشه یه ذره رد بشه، اینا میگن ای کاش ما مسلمون بودیم. یود دو از ود، ود همون معنای حب بوداره، خب اما یه فرقی با حب داره و اون اینه که حب ممکنه کم و زیاد بشه. دوست، حب یعنی دوست داشتن، ودم به معنی دوست داشتنه، اما ود یک محبت پیوسته و مداومه. لذا آیه قرآن میفرماد مثلا لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مودت نگفت محبت، گفت مودت، از همین وده، یعنی پیوسته دوست داشته باشید اهل بیت مرا. میگه به زودی کفر ورزان پیوسته میگن ای کاش ما مسلمان بودیم، ای کاش ما تسلیم شده بودیم. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ای کاش تسلیم شده بودیم. اینو برای چی داره میگه خداوند؟ برای آرامش قلب پیامبرش، برای آرامش قلب پیامبرش، چون پیامبر اکرم حریص بود در هدایت کردن امت. آقا پیامبر اونور رو دیده، میدونه چه خبره، میدونه که انسانها به کجا میتونن برسن، میدونه که این انسان نباید گناه کنه و الا چی به سرش میاد. بعد هی با اینا میگه، اینا هم نمیپذیرن. چه حالی میشی شما؟ مثلا میگم شما الان مثلا رفتی بیرون شهر، مثلا میبینی یک خطری داره مردم رو تهدید میکنه، هی بیای به مردم بگی بابا یک خطری داره میاد این طرف، هم بگم بابا هی تمسخر کنند، آخر شما میگی به جهنم. ولی پیامبر نمیگه به جهنم، چون مهربانترین خلقه. خداوند میگه به جهنم، خداوند میگه ولش کن. چون آیات دیگه مثل سوره طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو به تو نازل نکردیم که تو خودت اینقدر سختی بدی، ولشون کن. یا مثال دیگه ای بزنیم، آقا دو تا بچه تو شکم مادرشونه، اون یکی به اون یکی میگه بابا ما یه روزی به دنیا میاییم، اون یکی میگه تو دنیا رو دیدی؟ کی رفته دنیا رو دیده؟ میگه بابا اینجوری نیست که، آخه این ما تغذیه داریم میشیم، از یه جایی تغذیه میشیم، ما یک شرایطی داریم. میگه ولکن بابا، پیامبری که حقایق رو دیده هر چی داره التماس میکنه اینا ایمان نمیارن. جایی که خداوند میگه ولشون کن، بعد برای اینکه آرام بشه میگه یه روزی میرسه به همین زودی، صبر کن. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، به زودی اینایی که نمیپذیرن یعنی ای کاش ما پذیرفته بودیم، تسلیم شده بودیم. دنبال آیه رو دقت کنید، ذرهم رها کن آنها را، به پیام خداوند داره به پیامبرش میگه، میگه ولشون کن اینا رو، این همه جوش نزن. اونقدر آقا پیامبر خدا دلسوزی میکرد، امر آس، اینا مشرک بودن دیگه، تو مکه بودن، چقدر پیامبر خدا رو آزار دادن، آخرش دیگه میخواستن بکشن پیامبر خدا رو. بعد از 13 سال دیگه حضرت رفتن مدینه. امرآس میگه اون موقعی که مکه بود پیامبر خدا اونقدر با من حرف میزد، من فکر میکردم من خیلی مهمم، این همه پیامبر میشینه با من حرف میزنه. یعنی تک تک اینها رو گیر می آورد، شروع میکرد اینها رو تربیت کردن، حرف زدن. جایی که خداوند می فرماد ذرهم، ولشون کن، همه رو نمیگه ها، یه عده ای رو داره می فرماد. این سوره هم چیه؟ سوره مکیه. سوره مکیه، یعنی در مکه نازل شده. یه جا روایت داریم یکی از جنگ ها اسیر گرفته بودن یه تعدادی رو. جنگ ها میدونید از وقتی شروع شد که پیامبر اکرم رفتن مدینه، 2-3 سالی که گذشت، بعد و بخالا بدر و احد و شروع شد اینها. یه عده رو اسیر کرده بودن، به بند بسته بودن، میبردن. پیامبر اکرم نگاه کرد به اینا، خندید. یکیشون گفت بله بایدم بخندی، ما رو اسیر کردی، به بند کشیدی، بایدم بخندی. بیچاره فکر میکرد پیامبر خدا مثل خود اینه، دلت خنک شده مثلا؟ ای بنده خدا. پیامبر اکرم فرمود نه، من برای این نمیخندم، من برای این میخندم، برای این که شما رو به بهشت ببرم باید به زنجیر بکشم شما رو. چه کارایی باید کنم برای اینکه شما رو ببرم بهشت؟ ولی برای من که سود مادی نداره، ولی همه سود مادی رو به پیامبر اکرم عرضه کردن، گفتن زیباترین زنان عرب رو بد میدیم، مال و ثروت هرچی بخواید بد میدیم، از این دعوت دست بردار. فرمود خورشید در دست راست، ماه در دست چپم بذارید، از دعوتم دست بر نمیدارم. سود مادی که نداره برای پیامبر خدا. ذرهم یأکلوا، رهایشان کن که بخورند. و یتمتعوا، و بهره بردارند. تمتع بهره بردارند. و یلههم العمل فسوف یعلمون، و سرگرمشان کند آرزو، پس به زودی خواهند دانست. رهاشون کن، بذار بخورن. آقا مگه ما نمیخوریم؟ مگه خود پیامبر خدا غذا نمیخورد؟ ها؟ چرا؟ پس چی اینجا میگه رهاشون کن بذار بخورن؟ آقا همه انسان ها غذا میخورن، اما یه عده قبله آنها شکمشان است، تمام هم و غمش همین دنیاست. ولا تجعل دنیا اکبر همنا، روایت دعا داریم خدای دنیا رو بزرگترین هم و غم ما قرار نده، که همه هم و غممون این باشه شکممون رو پر کنیم. چون بعضی همه همونایی که دنبال دنیا میدون اختلاس میکنن، به خدا و پیغمبر و قیامت اعتقاد ندارن دیگه. بعد دنیا چیه؟ همینی که اینجا میفرماد، 3 تا چیز رو فرمود: یأکلوا و یتمتعوا و یلههم العمل، که بخورند. تمام آقا اختلاسگرا برای چیه؟ برای اینکه چی کنن؟ بخورن. بعد یتمتعوا، تمتع بهره بردارن. بهره دنیا چیه؟ کی میدونه؟ از قرآن جواب بدید. نه نه میشمور خداوند بلند باید بگیم بشنوم. حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه الخیل المسومه. آیه چیه؟ آل عمران آیه 14. تزیین شده است برای مردم زین للناس حب و شهوات. حب شهوات چیه؟ من النساء، اول گفت زن. خب تمام دنیا تمتعش چیه؟ زن. بعدش فرزنددار شدن که الان دیگه دنبال فرزندم نیستن. خب والقناطیر المقنطره، حسابای پول پر تو پول. قناطیر المقنطره کیسه های، حالا موقع کیسه زر و سیم بوده، الان حسابای پر پول. ول من الذهب والفضه طلا و نقره. ول خیل المسومه، اسب های نشاندار، ماشین های لامبورگینی و مثلا چی بگید اسمشون بلد نیستم، با بوگاراتی چی از حالا دیگه مازراتی نمیدونم از اینایی که هست دیگه، ایناست. غیر اینا اون موقع هم بوده، بیچاره ها اسب خوب سوارشن، حسابای پرپول داشته باشن. زن میگه دنیا همینه، چیزی غیر از این نیست. بعد دنیا فرمود، حالا بدونید متاع دنیا قلیل اندکه، بذار بخورن بهره بردارن. چقدر میخواد بهره برداره؟ بهرش چیه؟ زن داشتن، خوردنی که گفت. زن داشته باشه مثلا خونه های لوکس فلانجور هم داشته باشه، آخرش اینه دیگه. چی؟ هواپیما داشته باشه مثلا، چند تا میخوای بری سوارشی هواپیما، دو بار سوارشی از چشمت میفته. مردم قدیم ماشین ندیده بودن، عشقشون بود سوار ماشین بشن، اون سوار که شدن چشمشون افتاد. هواپیما هم که سوارشی، دو بار سوارشی از چشمت میفته. دنیا از چشم میندازه دیگه، از چشم آدم میفته. یتمتعو، تمتع بذار بخورن، تمتع بردارن. و یلههم العمل، و آرزو سرگرمشان کند. آقا آرزو گیج میکنه انسانو، آرزو انسانو، سر انسانو میاره پایین. آرزوها، تمام انسانها تو ذهنشون آرزوهایی دارن، منتها وقتی اینکه طولانی میشه مرگ رو از یاد میبره، مرگ رو از یاد میبره انسان. یه بار تعریف کردم این داستان خیالی رو، داستان میگه که طرف داشت میرفتش از روستاشون روغن توی بیستو چیز کرده بود، در توی روغن توی اسمش چیه؟ خمره گوشته بود رو سرش میبرد. پیش خودش گفت میرم شهر رو این خمره رو میفروشم و گوسفند میخرم و بعد هی گوسفندامو زیاد میشه، دوقلو میزان فلان میزان، وضعم خوب میشه، پولدار میشم، چی میکنم چی میکنم. بعد میرم خواستگاری دختر کت خدا و دختر کت خدا رو میگیرم برای خودم و میارم خونه و روهم بهش نمیدم. بخواد حرف بزنه با همین چوب بلند میکنم، که چوبی که بلند کرد خورد به این بیستو، بیستو شکست، روغنا ریخ پایین. آرزو اینجوریه، طرف میگه آه شرکت میزنم، شرکت بزنم پول گیرم میاد، پولا رو جمع میکنم یه شرکت دیگه میزنم، همینجوری برای خودش میبافه. بعد چند وقتی میگذره یه مرتبه میگن آج آقا بریم، وقت تموم شد. یلههم العمل، عمل سرگرم میکنه شو، آرزوهای دور و دراز در ببن، آرزوهای دور دراز سرگرم میکنه انسانو، نمیذاره چشمش باز بشه به حقیقت. نمیذاره انسان چشمش به حقیقت باز بشه. سه تا چیز فرمود. فرمود زرهم رهاشون کن یعکلو بخورن. ال 90 مال کی عزیزم؟ 883 ال 90 نقره ای. بله این صلوات اینا رو بفرمایید. پس سه تا چیز شد. فرمود رها کن بذار بخورن. امام صادق در یه حدیثی فرمود همون جوری که اونها آخرت شما رو رها کردن، شما هم دنیای اونها رو رها کنید، بذارید بخورن ببینیم چند سال میخوره طرف. مگه بیشتر از 70-80 سال تو این دنیا میمونیم؟ پول جمع کنیم جمع کنیم، بعد یه دفعه باید بذاریم بریم. یه دفعه میگه پدران ما نرفتن، پدر بزرگ های ما میگه نرفتن، ما هم میریم، بچه های ما هم میرن. یه مرتبه سرگرم میشه در به خودش میاد میره وقت رفتنه. میلیارد میلیارد جمع کرده. یه آقای خودم دیدم اون موقع، مثلا من نوجوان بودم، این 40 خورده ای سالش بود، کلی هم کار کرده بود، زده بود این ور، 40-50 سالش بود، میگفت من هنوز زندگیمو شروع نکردم، تو این چند سال فقط داشتم جمع میکردم که تازه بخوام زندگی شروع کنم. حالا 40-50 سال دیگه افول زندگیه دیگه، دیگه شهوت ضعیف میشه، چشما ضعیف میشه. او بیچاره وقت رفتنته. زرهم فرمود رسول ما اینا رو رهاشون کن، بذار بخورن، یتمت و بهره بردارن و یلههم العمل، آرزو سرگرمشون کنه. فسوف یعلمون، بعد به زودی میدانن، پرده ها که بره کنار، بعد میفهمه چی کرد با خودش. اونجاست که میگه لو کانوا مسلمین، میگن ای کاش تسلیم شده بودیم، ای کاش قبول کرده بودیم. اونجا دیگه ای کاش فایده نداره. حضرت آقا میفرمودن که نیاد اون روزی که مثل گرگ زوزه بکشید از حسرت که ای وای چه کردیم با خودمون، چرا به فکر خودمون نبودیم، چرا به فکر خودمون نبودیم. حسرت نگیر، چون یوم الحسرت در پیش داریم، روز حسرت، روز حسرت. زرهم یعکلو و یتمتعو و یلههم العمل و فسوف یعلمون. در رو ببنو تو. ساعت چند شد اصلا؟ وقت تموم شد؟ اوی صلوات اینات بفرم. انشالله فردا شب ادامه میدیم. شب این مقدار ماشینی کی بوده سر راه مزاحم شده. در رو ببنو. یه صلوات دیگه نهایت بفرمیم. جان نری پیر بیرون نرید آقا، بگی بشین.